أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صحت و فساد عقد فضولی دو نظر بود و هست. بعضی از بزرگان و از قدما ظاهر عبارتشون بطلان عقد فضولی است و بسیاری از فقها رضوان الله علیهم از قدما متأخرین قائل به صحت عقد فضولی هست. در بین متأخرین مرحوم صاحب حدائق حامی جدی بطلان عقد فضولی است و شون روایات در جریان عقد بیع و مانند آن فراوان است و ظاهر بسیاری از اینها نهی یا نفی است و در بعضی از موارد که حرمت را هم به همراه دارد مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه از مجموعه این روایات استفاده کرده است که عقد فضولی باطل است و تعجب کرد که چگونه در برابر این همه روایات که دلیل بر بطلان عقد فضولی است عده‌ای به صحت عقد فضولی فتوا دادند. روایاتی که مربوط به خیانت و سرقت است اونا را ذکر میکنند. میفرماد خائن، سارق و مانندان اینها بهشون فضولی است، مال مردم را میفروشند و نهی هم شده است، قصب هم هست، معصیت کردن. از این روایات تعبیر میکنند، میگهد کنوره علی تور. اگر چون چه اینقدر این روایات شفاف است پس چرا یه عده نابینانه با این روایات برخورد کردن و فتوا به صحت عقد فضولی دادن؟ برخی از اون روایات رو هم که در نوبت دیروز خونده شد امروز اشاره میکنیم و روایات دیگری که در باب سرقت و خیانت وارد شد اون دیگه نیازی به طرح و خوندن نیست، اون یه چیز بیدالقیی است که سارق، خائن، مختلس، مرابی، اینا که با ربا، با اختلاس، با رشوه، با ریا، با سرقت مال به دست آوردن یقینا معاملات اینا باطل است، نیازی به خوندن اینها نیست. مرحوم صاحب حدائق بعد ردیف کردن این روایات میفرماید اینها کنور علی تور است، مخفی نیست. چگونه این عده از علما که فتوا به صحت عقد فضولی دادن این روایات رو گذاشتن کنار و با بی‌اعتنایی با این روایات برخورد کردن؟ اگه بگیم ندیدن که این روایات در جوامع روایی فراوان است، یا اینها مشکل دارن با روایات. تعبیر مرحوم صاحب حدائق نسبت به علما رضوان الله علیه خیلی تعبیر تندی است. یکی از خصیصه‌های مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که ایشون تو این چالش‌ها و درگیری‌هایی که بین علماست وارد نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر به عنوان سخنگوی مشهور او یک تنه در برابر همین ها می ایستد. مرحوم صاحب حدائق اگر با کتاب شریف حدائق معنوس باشید تعبیرات تندی دارد نسبت به علما. میگد اینجوری که شما مثلا روایت رو معنا میکنید یا از روایت برداشت کردید این یوجب الخروج من الدین. این تعبیر یوجب الخروج من الدین معاذ الله در بسیاری از تعبیرات مرحوم صاحب جواهر مرحوم صاحب حدائق هست. بزرگانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی از سابقین و شیخ انصاری از لاحقین اینا تو این چالش ها اصلا وارد نمیشن، اصلا کاری به قائل ندارن. یک، اون تند و تیزی گفتار را اصلا نادیده میگیرند. دو، بعد وارد اصل مطلب میشن، میگن این صحیح هست یا صحیح نیست، تام هست یا تام نیست، نتیجه میدهد یا نمیدهد. سه، خب این سالمترین راه است. البته این شیخ انصاری میخواهد، این قداست میخواهد، این زهد میخواهد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه او هم همه فضائل داشت، اما حالا در این سمتی بود، در سددی بود که خود را سخنگوی فقها میدانست. تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه در باره مرحوم صاحب جواهر یه وقت این بود که او لسان مشهور است، یعنی ای کسی بخواد بفهمد مشهور بین فاهم، نه مشهور چی میگن. این مشهور چی میگن هم یه تعبیر ادبی نیست، مشهور که حرف نمیزند که. مشهور بین فقها چیست؟ نه قال المشهور، ما هو المشهور بین الفقها. فرمایش ایشون این بود که اگر کسی خواست بفهمد که مشهور بین فقها چیست، به جواهر مراجعه کند، روشن میشود. او در تحقیق اقوال، تشخیص اقوال، درک اقوال، تتبع اقوال شرایطی دارد که این مجموع ایشون رو سخنگوی مشهور کرده است. این لسان المشهور است. شاید رو همین جهت تریبون ماهوال مشهور هم فقه هم دست اوست، لذا اوی مدافع خیلی سرسخت و تند و تیزی است. در بعضی از موارد میگد که میفرماند به این که اگر بخش پایانی سوره مبارکه نحل نبود، ما هم این قلم قدرت جواب دارد. چون مرحوم صاحب حداق اینجا تعبیراتی که تندی که دارد، مرحوم صاحب جواهر فرماد که اگر آیه پایانی سوره نحل بود، این قلم قدرت جواب دارد. آیه پایانی سوره نحل است که لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علیه ولئن صبرتم لاو خیر للصابرین. اگه سین نسبت به شما بدی کرده است، شما می توانید عقاب بکنید. عقاب را عقاب گفتن برای اینکه در عقب اون کار واقع می شود. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این اعتدا دوم رو بهش میگن عقاب، چون در عقب و دنبال اون خطیه واقع می شود. عقوبت را هم که عقوبت گفتن به این مناسبت است. خب اما در پایان آیه دارد که ولئن صبرتم لاو خیر للصابرین. ای کسی نسبت به شما حرف بدی زد، شما می توانید معادل اون عمل کنید، ولی فضیلت در این نیست که شما حالا او یه چیز گفته شما هم بگید، که فضیلت در صبر و بردباری و عفو است. ایشون فرمود اگر نبود ذیل این آیه، این قلم قدرت پاسخ را داشت. در اون بخش جواب صاحب حداق را نمیدن. اما اینجا مرحوم صاحب حداق خیلی تندروی کرده است، نسبت به علما خیلی تعبیرات تند و تیزی دارد که اینها یا ندیدن یا نمیخوان ببینن یا با روایت مثلا با بی‌اعتنایی برخورد میکنند. اینها مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل سخنان صاحب حدائق دیگه یه سطری رو که حالا بهش اشاره میکنیم درباره پاسخ صاحب حدائق مطلبی دارد. بعد میفرمون به اینکه مشکل جناب صاحب حدائق قلت درک اوست. او اصلا تو فضا نیست که فقها چی گفتن. بیان ذالک این است که وقتی آدم وارد مسئله شد، تحریر محل نزاع از مهمترین عناصر محوری تحقیق است. آدم اول باید بفهمه که موضوع بحث چیست، محور بحث چیست، مسئله در چیست. گاهی بسیار از مشاجرات به تنازع نزاع لفظی برمیگردد، برای که مثبتان یه چیزی رو اثبات میکنن، نافیان چیز دیگر رو نفی میکنن. این که تحقیق نیست. تحریر محل نزاع که قبلا رسم بود، الان مهمترین و اصلی ترین کار و اولین و آخرین حرف را تحریر محل بحث میذارن که موضوع برای بادن مشخص میشه. تعبیر لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن، البته تو بحث های عقلی فبادر همه جا همین طور است، اما قسمت مهم تو مسائل حکمت و کلام و مسائل عقلی است که اول انسان موضوع رو بفهمد. اگر مدت ها وقت صرف بکند که مسئله رو بفهمد، ضرر نکرده است. موضوع بحث چیه؟ وقتی واقعیت امر او روشن شد، اونگاه از جمیع جوانب دلیل یا بر صحت یا بر بطلان او اقام می شود. چرا؟ چون اگر یه واقعیت روشن شد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، عللی دارد، معلولات دارد، این مجموعه او رو روشن بکند. اگر صحیح است، از هر طرف دلیل بر صحتش است. اگر باطل است، از هر طرف دلیل بر بطلانش است. اینکه آدم مسئله رو میرد فوراً به سراغ آیه یا روایت برود ببیند که دلیل صحیح، این مطلب صحیح است یا نه، این تحقیق صحیح تامی، این راه تحقیق نیست. مدت ها با زحمت بکشد که محل نزاع بر او مشخص بشه، اصلا مسئله صورت مسئله مشخص بشه، موضوع چیست، محمول چیست، اونگاه در رابطه موضوع محمول بس بود. برام صاحب جمال فهمد که مشکل شما همینه که شما اصلا تو فضای مطرح موضوع محل بحث نیستید، موضوع مسئله و محرمون مسئله و رابطه نیست. شما بگید آقایون که میگن عقد فضولی صحیحه یعنی چی؟ این فقهای بزرگی که فرمودن فضول عقد فضولی صحیح است، ما هم فتوامون صحت عقد فضولی است، اومد شما دلیل میارید به اینکه روایات فراوانی داریم که مار سرقت را بفروشی باطل است و حرام، ما او رو میگیم؟ فتوای آقایون، نظر آقایون درباره عقد فضولی اینه؟ اگر آقایون میگن عقد فضولی صحیح است، شما دلیل میارید بر بطلان عقد فضولی برای اینکه این تصرف است و غصب است و مال سرقت که نمیشه، مال فروشته معنیش تو فضا نیست دیگر. اینجاست که منو صاحب جواهر بین صحت فعلی و صحت تعهلی فرق میذاره. میگه یه مطلب این است که ما یه صحت تعهلی داریم، یه صحت فعلی. یک، محل بحث درباره صحت فعلی نیست اصلا، درباره صحت تعهلی است. دو، مطلب سوم، محل بحث در عقد است نه تصرف خارجی، مگر عقدم غصب میشود؟ تا شما بگید این ما تصرف در مال مردم از غصب است، معلوم شد تو باغ نیستید شما. خب این سه مطلب رو را باز بکنیم که روشن بشه عقد فضولی منظور چیه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که چه در معاملات چه در عبادات ما یه صحت فعلی داریم، یه صحت تعهلی. صحت فعلی معاملات، مثلا اگه عقدی جمیع شرایط رو واجد بود، ایجابش، قبولش، این مجموعه تمام بود، میگن عقد صحیح است، یعنی بالفعل مؤثر است. و در عبادات هم اگه کسی نماز رو خوند واجد اجزا و شرایط بود، فاقد هر موانع بود، میگن این نماز صحیح است، یعنی مستحق تکلیف است. این معنی صحت، این صحت فعلی. قسم دوم صحت تعهلی است. صحت تعهلی میگوین که مثلا عقد مؤلف از ایجاب و قبول است. اگر ایجاب باید عربی باشد، مقدم بر قبول باشد، بلا فاصله هم قبول او را همراهی بکند، یه هم یه چیزی اگر واقع شده است، یعنی این ایجاب صحیح است. این ایجاب صحیح است یعنی این الان مؤثره. این ایجاب صحیح است این شبن صحت تعهلی، یعنی اهلیت اون را دارد که اگر قبول واجد شرایط زیمش بشود مجبور اثر بکند. این هم صحت تعهلی است. اگه کسی رکعت این در معاملات، تو عبادات اگه کسی رکعت اول نماز را با همه شرایط و اجزا به فقدان همه موانع خونده است، میگن این صحیح است. این صحیح است یعنی مستحق تکلیف است. یا معنیش است که اگر رکعات بعدی به این زعیم بشود اون صحت فعلی رو دارد. پس از صحت و علا قسمه اینه، یه قسم صحت فعلی، یه قسم صحت تعهلی. این هم در معاملات است، هم در عبادات. بحث فقها ها در صحت عقد فضولی اصلا ناظر به صحت فعلی نیست، این صحت تعهلی است. اونا که میگن معامله عقد فضولی صحیح است، یعنی این اهلیت را دارد، این شأنیت را دارد که اگر رضای مالک زعیمش بشود این اثر کند، اونم در فضای عقد. عقد فضولی که تو معاتات راه ندارد، اون که معصیت است. حالا اگر معصیت کرده است دوباره اجازه مالک اجازه داد صحیح است، یعنی مطلب دیگه است. عقد قولی که به تو وشتره توست، این که حرام نیست. اون عقد حرام است که نظیر عقد نکاح در حال احرام باشد، بلی اون انکه دو و زبشتوش محرم است. اما عقد یعنی به تو وشتره تو، این که تصرف نیست. یک کسی بگد من مال زید را به شما فروختم، این که معصیت نکرده، این نظیر غیبت و تهمت و دروغ نیست. بنابراین وقتی که بزرگان میگویند که عقد فضولی صحیح هست، نه یعنی صحت فعلی، منظورشون صحت تعهدی است و در فضای عقد سخن میگویند، نه در فضای اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل که بشه غصب، که غصب نیست. پس تصرف در مال مردم نیست تا حق غصب باشد و حرام. و صحت فعلی منظور نیست تا شما بگید بدون رضای مالک اثر ندارد. این یک عقد است و اهلیت اون را دارد که اگر مالک اجازه بدهد اثر کند. این مالی پس از صحت و علی قسمین، یک قسمش خارج از بحث است، یک قسم داخل در بحث. این یک. و بحثم در عقد است، عقد قولی است نه عقد فعلی، یعنی معتاد نیست تا شما بگویید این تصرف در مال مردم است و محرم. ثالثاً سخن از مقدور و تسلیم و غیر مقدور و تسلیم بودن نیست، عجز از تسلیم و عجز تمکن از تسلیم نیست که اینا به مقام وفا برمیگردد، یا بخشی از اینها ناظر به آن است که اگر چیزی واقعا مقدور و تسلیم نباشد که سمک فی البحر فی الماء و طیر فی السماء، چنین چیزی میتواند عقدش از صحت تعهدی هم محروم باشد. خب با این وضع معلوم می شود که فقها هرگز درباره معاتات و عقد فعلی بیع فضولی سخن نگفتند تا شما بگید به اینکه تصرف در مال مردم است و حرام است، و هرگز فتوا به صحت فعلی ندادند تا شما بگید مال مردم فروشی که درست نیست. بعد تعجب بکنید که بگید این که نور علی طور است چگونه بر فقها مخفی شده است. حالا معلوم شد که اصلا موضوع بحث در دست شما نیست. اونگاه اینجور هم با اینکه موضوع بحث در دست شما نیست، اینجور تند و تیز به فقها امره میکنید. حالا بخشی از عبارتهای مرحوم صاحب جواهر رو بخونیم، بعد برسیم به اون روایاتی که مقدار از اینها در بحث دیروز خونده شد و مرحوم صاحب حداق به همین روایات استدلال میکند بر بطلان عقد فضولی. و اونگاه راه شیخ انصاری را ما باید داشته باشیم. حالا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فوق همه این حرف هاست مصلحت را در این میدید که بالاخره از فقاهت حمایت کند، از فقها حمایت کند، از تفکر اصولی تفکر اصولی حمایت کند. مرحوم آباقر وحید بهبهانی همین کار را کرد. در یه وقتی است که اخبارگری رواج دارد و مانند دارد، خب بالاخره همچه حمایتی همچه تریبونی به دست صاحب جواهرات باشه. اما در یه فضای آرامی هیچ مصلحت نیست که کسی از روش مرحوم شیخ انصاری فاصله بگیره. این میبینید اصلا با اینکه همین فرمایش رو مرحوم شیخ انصاری دیده دیگه، شیخ خودن استاد مرحوم آشف منطقی آمولی، آیا آمولی بزرگ، ایشون میفرمود استاد من مرحوم آشف عبدالنبی، ایشون پیشان آشف عبدالنبی درس میخوندن در تهران قبل از اینکه نجف برن، میفرمود استاد مرحوم آشف عبدالنبی، ایشون از مرحوم شیخ انصاری نقل میکرد. حالا وسط کسی بود یا نه او خیلی یادم نیست، ایشون فرمود که مرحوم آشف عبدالنبی از مرحوم شیخ انصاری نقل میکرد. میفرمود من هیچ مطلبی را در مقاصد مطرح نکردم الا اشار الیه صاحب الجواهر الیه به نفی او اثبات. یعنی نوع آوری های ما کمه. مرحوم صاحب جواهر هر مطلبی را که من گفتم بالاخره او بهش رسیده، حالا یا رد کرده یا قبول یا نکول، این چی نیست که بر او مخفی باشد. یه وقتی سیدنا استاد امام رضوان الله داشته نوشتن یک دور فقه مثل جواهر، این کل معجز است. الان شما میرید فضلا کم نیستن، 30-40 نفر جمع میشن میخوان یک کتاب عمیق علمی بنویسن به زحمت میافتن، اما یک تنه یک دور فقه صدر و ساقش یکی عمیق متقن اصول را در جای خود تو فقه درج کرده، فقه بی اصول تحویل نداده، اصولی فقه کرده، منطقه اون اصول متورم را گذاشته کنار، اون اصولی که لازم باشد تو فقه درج کرده و سلطان باد فقاهت است. یک نفره خیلیه. این شما باید کل معجز است. نشانش اینه که خیلی ها میخوان بیان کار بکنن، خیلی ها دارن کار میکنن دیگه. اما دو سال، سه سال، چهار سال، دو جلد، سه جلد، چهل جلد، حالا یا مرگ است یا مرض است یا انصراف است یا علل به عوامل دیگه. حالا نجف بودن و کنار بقعه علوی سلام الله علیه بودن و اینا همه دست به هم داد، بالاخره یه عنصر اینچنینی یادگاری ساخت. شاید مصلحت رو در این میدید که از فقاهت دفاع کند، از اصول تفکر اصولی دفاع کند، از فقها دفاع کند. شاید این لازم بود برای اینکه صاحب حداق اینجور داره حمله میکند، یک کسی باید بالاخره از فقاهت با دفاع کند، از تفکر اخباریگری رواج پیدا میکند. این کارها رو کرده. برای اینه که اگر یه وقتی تو جواهر برخورد کردید اینجور تعبیرات نسبت به مرحوم صاحب حداق دارد، تو اون فضا بود. نه که حالا هر کسی بخواد هر مطلبی رو رد کند اونجور رد کند، نه خیر، رد کردن و تحقیق کردن بعد از تحلیل اصل مسئله این جزء برکات پژوهش است. اما برابر شیخ انصاری اصلا گویا مرحوم شیخ انصاری اینا رو ندیده که صاحب حجاق اینجور حمله کرده و فی اولا سانه، اینجور نیست. میخوام عرض کنم این راه به توفیق نزدیکتر است. جواهر جلد 22 صفحه 280 و 281 ایشون میفرمان به این که در پایان صفحه 280 جلد 22 جواهر میفرمان به این که اصل به فیه المحدث البحرانی الا انه لم یأت به شیئن بل جملت مقتضا جملت من کلمات هلتی اصحا الادب فیها مع مشایخهی انهو لم یفهم محل النزا و تخیل ان الغائل به سهر یرید حصول اثرها من الملک و تملیک. این متوجه نشد که فقها ها که میگوین عقد فضولی سعی است، یعنی سعی تأهلیه دارد. این خیال کرده که فقها ها که میگن عقد فضولی سعی است، یعنی بالفعل ملکیت میآید، بالفعل سمت مملکیت دارد و مانند آن خیال کرده. یرید حصول اثرها من الملک و تملیک و جواز تصرف و غیر ذالک عدل لزوم. خیال کرده که اونو که میگن عقد فضولی صحیح هست، یعنی جمیع احکام رو دارد منتها جائز است، مالک میتواند به هم بزند. خیال کرد که فقها که میگن عقد فضولی صحیح است نظیر به اخیاری است. به اخیاری به صحیح است، ملکیت میآید، تملیک از ناحیه عقد است، تملک طرفین هست، منتها طرفین یا ذوالخیار میتواند به هم بزند. خیال کرده که فقها که میگن عقد فضولی صحیح است، یعنی خیار به دست مالک است، مالک میتواند به هم بزند، وگرنه عقد اثر کرده، طرفین مالک شدن، میتواند تحویل تحول بدن، ولی مالک واقعی میتواند به هم بزند. خب این اصلا تو ذهن فقها نیست و شما هم دارید این رد میکنید. یرید حصول اثر حامل الملک و تملیک و جواز تصرف و غیر ذالک عدل لزوم فابرغ و ارعد ثم ترنم و قرد و ساق جملتا من النصوص دالت علی خلاف ذالک مبتهجن بالاصول علیها والاهداء الى الاستدلال بها که ستعرف الحال فيها. بعض این که فقها حمله کرده ادی از روایات رو نقل کرده، خیلی در حال ابتهاج و احساس پیروزی که به روایاتی دست یافت که فقها یا بهش دست نیافتن یا متوجه نشدن، نظیر روایات سرقت، نظیر روایات خیانت و بعضی از روایات هایی که در بحث اشاره شده. گفت این روایات صریح هست در این که معامله فضولی باطل است، نمیشه تصرف کرد، نمیشه مالک شد مال مردم و اینا. این ارعبرق و ارعده ناظر اون بیان نورانی هست امید در نهج البلاغه است که ارعده و ابرق، ابرق و ارعده و معذاره زینک الامرین الفشل. حضرت در نهج دارد که گاهی یه قرشی بی جاییست، یه رعد و برقی بی جاییست، بدونی که آبی بارانید و تگرگی برفی همراه داشته باشد بی خود خروش دارد. این مسئلیست به حضرتم تو نهی دارد که ارعد و ابرق و معزینک الامرین الفشل. این رعد و برق خوش دارد، چیزم نمی باره. این تو نهج هست، بعدم رواج پیدا کرد. مرحوم صاحب جواهر دارد که این ارعده و ابرقه به چیزی هم نیاورده. خب اگر کسی به اون بیانات مرحوم صاحب حلاق رضوان الله توجه کند، به خودش حق میدهد که مرحوم صاحب جواهر دارد از فقاهت دفاع میکند، از تفکر اصولی دفاع میکند، از فقها دفاع میکند، لکن در اون وقت لازم بود. بعد از اینکه تفکر اصولی رواج پیدا کرد و دیگه تفکر اخباری گری نیست، عصر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله رسیده است، دیگه لازم نیست. لازم نیست کسی حرف کسی رو نقل بکند بگوید این وفیه اولا و ثانیا و ثالثا. یکی از علل موفقیت سیدن استاد رضوان الله تو المیزان این است. تو کتاب‌های دیگه هم همینطوره، منتها در المیزان اصلا نقل اقوال به فیه کذا اولا اینا هیچ توش نیست. این صراط مستقیم رو انتخاب میکند، طی میکند، دو طرف رو میذاره کنار، هر کی باشد دیگه نام نمیبرد که اینا. مگر در جریان المنار یه وقتی بهشون عرض شد به این که خب شما بگید حرف مال این المنار است دارد میکنید، فهمید که اینا اون تعصبی که اهل سنت دارن اگر گفته بشه المنار اینطور گفت و فی حرفی باطل، این حرف را مطالعه نمی کنن حرفهای ما رو. بعد از اینکه به لطف الهی المیزان در سطح جهان جا افتاد، نه تنها در بین حوزه های شیعه، جلد پنجم المیزان که منتشر شد دار و تقریب مصر تقریز زد. اگر اون جلد پنجم و قسمت های اول باشه، وقتی که جلد پنجم منتشر شد، میخواست منتشر بشه، اونا که برای حوزه های علمی شیعه حساب باز نمی کردن، اون دار و تقریب بر این کتاب شریف تقریر زد که دیگه در سطح جهان اسلام المیزان رواج پیدا کرد. اونا در مصر حاضر نمی شدن که برای یه عالم شیعی ان این آلوسی. خب الان مهمترین و رسمی ترین تفسیر ما قبل از المیزان مجمع البیان است دیگه. شما ببینید آلوسی درباره مجمع البیان چی میگه. میگن اطاله بی معناست، حرفای برفنبار، از این حرفا برفنبار کرده چیزی نیاورده. اینا این چه نیست که حالا برای شیعه و کتابهای شیعه و مرام شیعه مثلا یک حرمتی قائل بشن، علمیتی قائل بشن. خب این آلوسی است و قبل از المیزان هم بود و در باره مجمع البیان است و اونم که مهمترین رسمی ترین کتاب شیعه است. وقتی به جلد پنج رسید دارا تقریب جا تقریز نوشته. اون وقت دیگه حالا از اون بعد گاهی به صراحه گاهی غیر صراحه نامه بردن. از این است که تا ضرورت اقتضا نکند، نه در سخنرانی، نه در مقال نویسی، نه در کتاب نویسی و مانند آن دایی ندارم یه خاطر رو برنجونه، هم خودش به زحمت بندازه و هم یه کسی رو برنجونه. خب برای چی؟ راه شیخ انصاری راه بسیار خوبی است. شما وقتی مکاسب شیخ انصاری رو نگاه کنید، اصلا پی نمیبرید که یه همچه چالش و درگیری و نزاع طرفین بین صاحب جواهر و بین صاحب حداق از دو سو تفکر اصولی و تفکر فقه اخبار اینجور با هم به جان هم افتادن. اون وقت اینجور بود. این راه سالم ترین راه است. غرض اینه که من صاحب جواهر از چند نظر دارد بگین شون اصلا موضوع بحث متوجه نشد، تحریر محل بحث به این مناسبت است. حالا در این فضا معلوم میشود که یکی از روایات یک طایفه روایاتی که مرحوم صاحب روش خیلی کار میکند همون روایت مسئله سرقت و خیانت است. این روایت فراوان است که سارق نمیتونه مال مردمی که گرفته بفروشه، خائن، مرابی، معامله مرابی باطل است. نه ربا باطل است که اصل بحث است، اون رباهایی که این شخص گرفته است مال مردم دیگه، با این مال نمیتونه معامله بکنه، مال بصره با اون نمیشه معامله کرد، خیانت و رشوه نمیشه معامله کرد، کسی مال مغفر خورده نمیشه باش معامله کرد، اینا حرام است، باطل است. خب بله، اینا رو صاحب حداق ردیف کرده، دلیل بر بطلان عقد فضولی آورده. فرمایش صاحب جواد این است که اولا کسی نمیگه صحت بالفعل، صحت تعهدی دارد یک، ثانیا عقد قولی محل بحث است نه عقد فعلی. کسی نمیخواد تصرف کنه تا شما بگید این مال حرامه، که بله خب تصرف در مال مردم حرامه. کسی از فقها ها که قائل به صحت عقد فضولی هستند فتوا به صحت این کار رو ندادن. اما بعضی از روایاتی که مرحوم صاحب حداق اجازه کرده و خیلی هم رونا تکیه میکند، همین روایت دوم باب اول از ابواب عقد البیع و شروطی است که در وسائل جلد 17 صفحه 333 این باب ذکر شده است. باب اول، حدیث دوم این باب که محمد ابن القاسم ابن الفوزین میگد انسلت ابو الحسن اول علیه السلام ان رجل نشترا من امرأة من آل فلان، که مثلا آل عباس، بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا و انها قد قبضت المال و لم تقبضه. سوال میکنه که معنی روایت در بحث روز گذشت، سوال میکنه این زن از دودمان آل عباس بود، اون اموال دولتی که مال مردم بود و بیت المال بود و اینا غصب کردن، این رو فروخته و در اون قباله هم نوشته شده که پول گرفته، حالا رو اطمینان بود هرچه بود نوشته پول به ما رسید ولی در حقیقت پول رو نگرفته، این خریدار پول رو بود بده یا نده؟ فیعتی هل مال ام یمنعها، قال قل له لیمنعها اشد المن، هرگز به او نده. فینها باعت و مالم تملکو. صاحب حداق به این روایت تمسو کرده بر بطلان عقد فضولی. مرحوم صاحب جواهر فرموش داره که این که دلیل بر عقد فضولی نیست، این میگه این زمینی که مال بیت المال بود مال مردم بود این زن فروخت، شما پول به این زن نده، نه اگر مالکانش آمدن به اونم نده، نه که اگر مالکانش راضی بودن، این معامله باطل است. اصلا روایت در صدد برای اون نیست که شما بگید این کنور عرطور است، در ردیف روایات ذکر میکنید. روایت سوم این باب که باز در بحث دیروز خونده شد این بود که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال سأله رجل من اهل النیل عن ارض اشتراه بفم النیل و اهل الارض یقولون هی ارضهم و اهل البستان یقولون هی من ارضنا، که زمینی رو در اون تلیعه نیل فروختن. دو گروه مدعی این زمینن، بعضی میگن این زمین مال ماست، بعضی میگن زمین مال ماست، تکلیف چی اینجا؟ حضرت فرمود که لا تشترها الا برضا اهلها، که اشاره شد ایشون حکم فقهی رو گفتن نه حکم قضایی رو، فرمودن به اینکه زمین رو باید از مالک اولش خرید، یعنی هر کدام دلیل آوردن که زمین مال اوناست باید به اذن اونها و رضای اونها خرید. این معنیش نیست که اگه مالکانش راضی بودن و رضایت دادن معامله باطل است. روایت چهارم این باب که ناظر به مسئله خیانت و این هاست و به اسناد یعنی ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر قال سألت احدهما علیه السلام عن شراء الخیانت و سرقه قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره، فاما السرقه به اینها فلا الا ان یکون متاع سلطان فلا بأس به. حالا کسی تقاصن از حاکم طاغی مال را گرفته است، میشه از او خرید یا نه، او مطلب دیگه است. سرقت مخلوط به غیر سرقت که زمینه تبعوض صفقه را به همراه دارد، که دو تا مسئله هست، این دو تا مسئله هست هم جدا. اون بخش اول ناظر بینه که مال سرقت و خیانت نخرید. خب بله، یعنی اگر خریدی صحت فعلی ندارد، یک نقل و انتقال و تصرفش هم تصرف در غصب است و حرام است. و اما اگه مالک اصلیش راضی بود و رضایت دادید به سود اوست، این رو باطل است یا نه، این که دلالت ندارد که. و ما هم بحث ما در عقد است، نه در عقد قولی است، نه در عقد فعلی. وقت شما مبتهجن به این روایت دلیل اقامه کردید برای این که عقد فضولی باطل است. روایات های دیگری هم که برای صاحب حدق ذکر کردن از این قبیله. حالا با چه گفت؟ اجمال مطلب این است که بسیار از اینها سند ندارد، یک یعنی ادله بطلان عقد فضولی. بر فرض سند داشته باشد، اونا که در لا بیعه لا فیمه لا تبع فی ما لا تملک یا لا تبع فی ما لا یملک مانند اون، این ناظر به بیع شخصی است. یعنی شما یک کالای شخصی رو بخوای بفروشی، تا مالکش نباشی حق نداری. دیگران گفتن مرحوم خوی رضوان الله علیه روحان بر بیع شخصی کرد، ولی سیدان استاد امام رضوان الله علیه روح بر بیع شخصی روان نمیدونن. میگن غالب دلالان حق العمل کارینا سخن از قرارداد کلیست و مزنه به دست میارند و قیمت جنس رو در بازار به دست میارند و میفروشن، سخن از بیع شخصی نیست. مطلب دیگه این که بیع شخصی دو قسم است. یکی این که یه شخصی کالای شخصی مشخصی است، مال دیگری است، تو مغازه دیگری است یا در مزرع دیگری است، این فروشنده مالک اون نیست، این اون رو میفروشد برای خودش به این امید و یا طمع که میروم از صاحبش میخرم و تحویل میدم و سودی هم عاید من میشود. این رو نهی کردن که مال مردم رو برای خودت بفروشی. حالا غیر از مسئله قرار، غیر از اینکه شاید نفروشد به شما، مشکلاتی که دارد، شما دارید مال مردم رو برای خودتون میروشید. این قسم سوم فضولی است که ما هنوز دربارش بحث نکردیم. شاید ما هم مثل شما فتوا به بطلان بدیم. ما بعضی اینکه گفتیم الفضولی ما هوه، فضولی تقسیم کردیم، گفتیم الفضولی و کم هوه، سه قسم است. فعلا تو قسم اولش بحث میکنیم. فضولی سه قسم است. یه این که مال مردم را برای مردم بفروشد بدون سبقه من. دومی که مال مردم را برای مردم بفروشد با سبقه من. سومی که مال مردم را برای خودش بفروشد. حالا اگر یه دلیلی بر بطلان قسم سوم بود که دلیل بر بطلان قسم اول دوم نیست. چه این که اگر دلیلی بر صحت قسم اول یا دوم اقامه شد، دلیلی بر صحت قسم سوم نیست. اگر فضولی در قسم اول صحیح بود، چه کار رو فضولی قسم سوم داره؟ ما فعلا در قسم اول بحث میکنیم. قسم اول است که مال مردم رو، مال مالک رو برای مالک بفروشه، نه برای خودش بفروشه. پس بنابراین بیع عین شخصی دو قسم است. یه وقت است که بیع عین شخصی که مال دیگری است برای خودش میفروشه، بعد این ممکنه باطل باشه. اما قسم دومی که محل بحث است این است که مال مردم رو، مال شخصی را، عین شخصی را برای مالکش میفروشد، دلیل بر بطلان اون نیست. یک مطلب دیگر این که به روایاتی که دارد من میکند لا تبع مال سیندک، ناظر به قسم اول است. یعنی مال مردم را خودت نفروش، این دلیل است بر بطلان قسم دوم که مال مردم را برای مالکش نفروش. بر فرض ما قبول بکنیم روایاتی دلالت دارد بر بطلان عقد فضولی، در قبال روایات دیگری هم وجود دارد بر صحت عقد فضولی، اینو تعارض دارد. ما باید مرجح اقام بکنیم. مرجح، یکی از مرجحات قرآن کریم است. آیات قرآن کریم مسئله فضولی رو تعیین بکنند، برای اینکه جزء عقد است. این اوفو بالعقود معنیش است که این الف لام به منزله مضافه است، اوفو به عقودکم، نه که هر عقدی در عالم شد شما وفا کنید. خب اگر زید عقد کرد، امر الزامی ندارد به وفای عقد که. این اوفو بالعقود یعنی فلیوفی کل واحد منکم به عقدهی، این به منزله آن است که فرموده باشد اوفو به عقودکم، نه که الف لام عوض مضافلی هست، نه به منزله این است، وگرنه اون برای جنس است یا اوم است بمانند. هرچی منافات ندارد الف لامی که عوض مضافه‌ای هست، همیشه معانی رو هم همراه داشته باشه. پس آیه میشه مرجع. بر فرض بگوییم که نه، آیات هم با هم معارض است و این ادله هیچ کدام دلیلن هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، ادله صحت عقد فضولی و ادله بطلان عقد فضولی تعارض میکنن و تساقط میکنن و مرجع عمومات اولیه است. اون عمومات اولی راجع به صحت عقد است و چون عقد فضولی هم جزء عقود لفظی است مشمول ادله است. مثل که ساعت از 9 گذشته ما هم نمیدیدیم وقت بعدش. الحمدلله.